بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرابع ان المراد به اجمال الدین اجماله به سد باب تشریع. مراد از اجمال دین چیه؟ یعنی ما همه اینها برمی جرده به احتمالات الیوم ها، ولیکن الان با یه نحو دیگری بررسی میکنه. علامه قبلا به عنوان الیوم بررسی میکرد منظور از یوم چیه اون روز، الان میگه منظور از اجمال الدین چیه. میگه اجمال الدین یه معنایی هم اینه چه آقا دیگه شریعت بسته شد. شریعت بسته شد یعنی چه؟ یعنی هیچ حکمی حلال حرامی دیگه نمیاد. آخرین حکم حلال حرام هم گفته شد، الیوم اجملتو. پس اجمال دین یعنی بسته شدن باب شریعت. این مرحوم علامه نظرش اینه که اینم درست نیست، چون اولا اگر منظور این است که این محرمات خوردنی ها رو گفتیم دین کامل شد، اولا اینا رو قبلا گفته بود، توضیح دادیم دیگه اصلا اینا رو چه در این آیه بود قبلا توضیح داد. یک. دو، بعد از نزول سوره مائده احکامی اومده، اصلا یه احکام هم بعد از خود این سوره مائده، بعد از این آیه سوم به بعد خیلی احکام هست. اونا پس چی؟ پس این گل میخواد بده چه؟ اجمال الدین یعنی دین رو باب شریعت رو بستیم، بعد از این چه این آیهی چه آیه سوم رو گفتیم الیوم اجمل تو. آیه سوم در رابطه با چی بود یادتونه؟ همین آیه حرمت علیکم المیته و اینا، یعنی این محرمات طعام محرمات خوردنی ها رو گفتیم دیگه شریعت تمام شد. پس الیوم اجمل تو. مرحوم علامه میگه نه، با این خوردنی ها اولا قبلا گفته شده بود، ثانیا بعد از این هم آیه است، آخه بعد از این هم آیات دیگری نازل شده، پس نمیتونه این نظریه درست باشد. این نظریه دقیقش چی شد؟ با گفتن خوردنی های حرام باب شریعت بسته شد. ما میگیم نه. الرابع بخونیم. ان المراد به اجمال الدین، مقصود از اجمال الدین چیه؟ اجماله به سد باب تشریع. یعنی من دین رو کامل کردم به چه وسیله ای؟ بابای سببی است. به سبب این چه بستم، سد یعنی بسته شدن، بسته شدن باب شریعت. چجور باب شریعت رو بستم؟ بعد هذه الآیه، بعد از اینکه این آیه اومد، این آیه سوم، منظور هذه الآیه این آیه چه المبینت لتفصیل محرمات الطعام، این آیه سومی که توضیح دهنده است جزئیات غذاهای حرام رو. کدوم غذاها حرامه؟ حرمت حرمت کدوم ها هستن؟ این آیه اومده جزئیاتش هم گفته. خب اگر مرادیم باشه علامه جواب میده. این اینجاها یه مقدار خیلی تلخیص شده، در اصل المیزان اینطوری نیست، مفصله. این الان جواب اینا جواب علامه است تقریبا. میگه پس اگر اینطوری باشه فما شأن الاحکام النازله ما بین نزول المائده و رحلت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بین نزول مائده و رحلت پیامبر یه زمانی بود، آخه اون زمان احکامی که نازل شده شأن اونها نقش اونها نسبت به دین چیه؟ شما میگید دین کامل شد یعنی باب شریعت بسته شد، خب بعد از سوره مائده هم احکامی اومده تا زمان رحلت پیامبر، اون شأن و نقش اونها چیه نسبت به دین؟ اونها از دین نیستن؟ اونا هم از دینن دیگه. این یک. دو، اصلا از اون صرف نظر کنیم. اشکال دوم، خود این سوره بل یعنی میاییم یه مقدار بالاتر، ما شأن الاحکام نازله، شأن یعنی نقش اون احکامی که نازل شده بعد هذه الآیه فی سوره المائده، نقش اونها چیه؟ اونا نسبت به دین چه نسبتی دارن؟ شما میگید باب شریعت بسته شد با این آیه، پس بعد این آیه همش عقایده، همش اخلاقه. بعد از این آیه سوره مائده رو یه بار بخونید، خیلی از احکام بعد از این آیه هم هست. خب اونا پس نقششون چیه نسبت به دین؟ پس شما میگید باب شریعت بسته شد با این خوردنی ها، حرام ها، میبینیم نه بسته نشده. خب علامه بعد از این المیزان خلاصه کردن، بعد از اینو من توضیح میدم. ببینید میگه ببینید اول باید ببینیم آرزوی کفار چی بوده تا این آیه رو خوب معنا کنیم. اول الیوم یئس الذین کفروا، آرزوشون چی بوده؟ بله؟ خب اسلامو چجور از بین بردن؟ میگه یه آرزوهایی داشتن میاره، آرزوشان این بود که شما برگردید به دوران بت‌پرستی، دوران جاهلیت. خب این آرزو رو نتونستن عملی کنن، شکنجه دادن نشد، پیامبر رو میخواستن ترور کنن نشد، خدا خبر داد و هجرت کرد. زنجه های احد و خندق و بدر و اینا رو آوردن نشد، از هر راهی وارد شدن نشد. مرحوم علامه میگه قرآن آرزوهای اونا رو آورده، چه بعضی آیات رو میاریم. نکته مهم آرزوش اینه چی؟ شما رو به جاهلیت برگردونه، از این دین. با شما دقت کنید، علامه میخواد بگه چه؟ با شخص شما اونها دشمنی ندارن، با دین شما دشمنی دارن. اینا نمیخوام بگن که ما دشمن شماییم، میگه دشمن دینتون هستن. اونا میخوان، ببین نمیگه اونا میخوان تو رو، شما رو بکشن، میگه اونا میخوان شما رو برگردونن به قبلتون. برگردونن به قبلتون یعنی چه؟ یعنی ما اونی که باهاش دشمنیم دینتونه نه خودتون، پس برگردونیم به حالت قبلتون. خب نتونستن، یه آرزو بود. اون آرزو چی بود؟ اون آرزو این بود، چه بازم آیاتو میاره، میگفتن عیب نداره صبر کنیم پیغمبر بمیره، دینش هم با خودش میمیره. پس آخرین آرزو و امیدشون مردن پیامبر بود. به نظر خودشون دین قائم به پیامبره، دین قائم به شخصه، اگر این شخص بره دینش هم میره. چرا؟ میگفتن اینا دین یه سلطنت دیگه، یه حکومته، مثل حکومته. حاکم پسر نداشته باشه، فردی نداشته باشه چه اونو ادامه بده، از بین میره. دینم اینطوریه. حتی این سوره کوثر، انا اعطینا الکوثر، چه پیامبر به پیامبر میگفتن ابتر، یه حرف سیاسی بود میزدن، میخواستن بگن چه پیامبر ادامه ندارد، نگران نباشید. ابتره یعنی این دینش با خودش خواهد رفت. این آیه نسبت به او باید معنا بشه. چه اتفاقی باید بیفته چه این امید به ناامیدی تبدیل بشه؟ باید یه اتفاقی بیفته چه دین با پیامبر از بین نره، دین بدون پیامبرم بمونه. اون چه اتفاقی است دین بدون پیامبرم میمونه؟ مسئله امامت و ولایت، چه دین رو حفظ میکنه، دین بدون پیامبرم میمونه. پس علامه میخواد بگه چه از خود قرآن میشه در آورد چه معیوس شدن مربوط به چیزی است باید به حفظ دین ربطی داشته باشه. باید یک قانونی از طرف خدا بیاد مربوط به حفظ دین، مربوط به این امیدی که اونها داشتن، اون امید به ناامیدی تبدیل بشه، امیدشون چی بود؟ از بین رفتن دین با پیامبر. اون چیزی که اونا رو مایوس میکرد اون بود که یه قانون بیاد با پیامبر دین از بین نره. اون قانون چیه؟ قانون من کنتو مولا فهازا علی و مولا، من کنتو ولی یهو فهازا علی. این مربوط به امیرالمومنین هم فقط نیست، این یه سیستمی است تا قیامت. خدا سیستمی به عنوان حافظ دین، به عنوان امام المسلمین، به عنوان رهبر اسلام در داخل خود دین قرار داد، یه سیستمی. با اون سیستم دین حفظ شد، دیگه دین قائم به پیامبر نبود، دین همیشه صاحب داشت. مرحوم علامه میگه از خود آیات این فهمیده میشه. شما شخص علی رو بحث با روایات باید بفهمیم، قدیر خم رو باید با روایات بفهمیم، اما اصل اون رو چه خدای متعال در این آیه به نقطه میخواد بده چه با اون نقطه کافرین مایوس شدن. اون نقطه هم مربوط به این است، دین رو از قائم به شخص بودن تبدیل کرد خدا به قائم به نوع بودن. قدیر خم اهمیتش اینه، قائم به شخص، قائم به نوع. در منطق خونده این دیگه نوع یعنی به شخص نیست. همیشه در دین حافظ هست، این همیشه نوع. فقط پیامبر حافظ دین نیست، مفسر دین نیست، پیامبر اجرا کننده فقط دین نیست، همیشه داریم اینو. جان این دین قائم به نوع شد، از شخص بودن خارج شد. خب بخونیم قوله الیوم یئس الذین کفروا، امروز کفار مایوس شدن من دینکم، نسبت به دین شما. فلا تخشوهم، پس از اونها نترسید. علامه خیلی جالب معنا میکنه ها، پس میگه مسلمانان از کفار میترسیدن که دینشون رو از بین ببرن، نسبت به خودشون هم نه ها، دقت کنید، نسبت به چی میترسیدن؟ چون میگه من دینکم، مایوس از دین شما شدن، یعنی نمیتونن دیگه دین شما رو از بین ببرن. پس ترس مسلمان ها این بود که یه روز این کفار بیان دین اینها رو از بین ببرن. ولیس یقابل رجا، مایوس بودن مقابل امیددار بودنه. خب و دین، دین هم که تدریجا نازل شده، و دین انما نزل من عند الله تدریجا، دین هم که مجموعه عقاید و احکام و اخلاقه، از طرف خدا به شکل 23 سال تدریجا نازل شد. این آیه یدلو، دقت کنید، این آیه دلالت میکنه الا ان الکفار قد کان لهم متمع فی دین الاسلام، فی دین المسلمین، کفار طمع داشتن در دین مسلمان ها و هو الاسلام، دین مسلمان ها چی بود؟ اسلام. نسبت به اسلام طمع داشتن، به شخص ها نه ها، به اشخاص کار نداریم، نسبت به دینشون طمع داشتن. و کانو یرجون زواله، امید داشتن که این دین از بین بره. چجور از بین بره؟ به نحوین، به یه نحوی از بین بره دیگه، منذ عهد و زمان، از یه زمانی، از یه عهد، یعنی بازم روزگار، از یه روزگار زمانی از بین بره. یعنی اینها امیدشون باشه یه روز این دین از بین بره، بعد میگردیم دوران جاهلیتمون، بازم بت‌پرستی و جاهلیت. خب این امیدو داشتن، خب این امید یعنی در عملم برنامه‌ریزی می‌کردن برای این مسئله. اصحاب پیامبر رو تهدید می‌کردن، شکنجه می‌کردن، خود پیامبر رو می‌خواستن ترور کنن، در عملم این کارا رو می‌کردن. و کان و ان امرهم زالج، کان یحدد الاسلام، این کارشون اسلام رو تهدید می‌کرد. کدوم کارشون؟ این امید به از بین بردن دین، این اسلام رو تهدید می‌کرد. هینن بعد هینن مستمرن، چون اینا تا ناامید نشن برنامه ریزی میکنن برای از بین بردن اسلام. و کانت دین منهم علی خطر یوم بعد یوم، هر روز دین از اونها خطر داشت، یعنی دین در خطر بود. شاید یه فتنه، یه برنامه، یه راهی پیدا کنن برای از بین بردن دین. خب یعنی طوری بود چه دقت کنید، یه وقت انسان یه خطر جزئی داره، خطر محکمی نداره، خطرش جزئیه، یه وقت نه، میگه این خطر طوری سه خدا اینجا به مسلمان ها امنیت میده، میگه دیگه نگران نباشید. معلومه مسلمان ها چی بودن؟ نگران بودن، ناراحت بودن. میگه و ان ذالک کان من حقه ان یحذرون. این مسئله ذالک یعنی این چه اونا ضربه بزنن به دین اسلام، این مسئله حقشون مقدار بود که باید ترسیده میشد، یعنی نمیشد بی اعتنا بود. و یخشاه المؤمنون، حقش این بود که مؤمنین از این مسئله نگران باشن، بترسن. یعنی مسئله طوری بود که حقش بود که مسلمان ها بترسن. یه وقت شما مثلا مثال میزنن، شما یه سنج به دریا بندازید اثر داره؟ نه، چیزی نداره. چون سنج چه تأثیری به این دریا داره؟ ولی آیه میخواد بگه چه طوری بود چه این حق بود، این مقدار بود چه مسلمان ها باید بترسن. پس معلوم شدید بود، معلوم برنامه ریزی شده بود. فقوله فلا تخشوهم، این آیه چه میگه؟ پس از اونها نترسید، از اونها نترسید معناش چی میشه؟ یعنی ترس بود، اونم مضارع اومده، یعنی ترس مستمر بود. اصلا مسلمین نگران بودن هر روز. دقت کنید، شما یه جایی خطر همیشگی داری، مثلا میترسی که یه نفر مثلا در یه جایی زندگی میکنه، اطرافش به فرض افراد غارتگر و افراد متجاوز و افراد ظالم و اینا هستن، هر روز چه اون خونه میخوابه چی میشه؟ با چجور میخوابه؟ با ترس. میگه آیه نشون میده چیه مسلمتون، آیه مزاره است، مزاره برای استمراره. دیگه نترسید یعنی اینا میترسیدن. البته این ترس هم قرآن تنگی انتقاد نکرده به این ترس، معلوم بود این ترس هم اوگلائی بود، معقول بود. یعنی اینطور نبود که در این ترس خدا مسلمان ها رو مذمت کنه، چرا میترسید؟ نگفت چرا میترسید، گفت دیگه نترسید، یعنی حل شد. دقت کنید، یه وقت میگه آقا ترس تو ما بیجاست، نمیگه ترس شما بیجاست، میگه ترستون رو حل کردم، دیگه نترسید. چجور حل کرد ترسشون رو؟ بله؟ چجور ترس مسلمان ها رو حل کرد؟ دیگه نسبت به دین نمیترسن از کفار. ولی تعیین کرد، تعیین ولی از بین بردن امید اونهاست، تعیین ولی ترس این مسلمان ها رو تبدیل به امنیت کرد. میگه تأمین من، این یه نوع امنیت دادن است از خدای متعال برای مؤمنین، امنیت، امنیت میده، پیام امنیته. مما کانو منه علا، از اون چه در خطر بودن نسبت به او امنیت میده، میگه دیگه نگران نباشید. مثلا شما یک در نزدیکی خونتون یک فرد ظالمی هست، هر روز میترسید بیاد خونه شما رو اموال تو ببره، خودتون رو اذیت کنه، بعد پلیس به شما خبر میده، میگه دیگه نگران نباش، دستگیر کردی. این یعنی چه؟ یعنی تأمین، پیام امنیت دادن. خدا هم میگه نگران نباشید، حل شد. و من تسر بهی علا خشیتن من و تأمین و من ها سبحان من بازم من ما کانو من ها علا خطره و من تسر به، علا خشیتین، از اونی چه دقت کنید ها، از اونی چه در داخلشون نجه داشته بودن با ترس. یعنی اینا به شکل سری در داخلشون اینا نجه داشته بودن، از یه چیزایی میترسیدن، به زبان مجر نیامده بودن. خشیت، مرحوم علامه میخواد خشیت رو معنا کنه، میگه خشیت در درونه. پس خدای متعال یه پیمانه، پیام امنیت میده، هم نسبت به اون چیزی که اینا در خطر بودن، هم از اون اشخاصی که نجران بودن اونا به دین ضربه وارد کنن. من از اون اشخاصی که تسربه بهش سری اونا رو ترسانده بودن. ببینید از چه افرادی میترسیدن الان توضیح میده. قال تعالی ودت طائفه من اهل الكتاب لو یذلونکم. آیه رو معنا کنید. اهل کتاب یه عده‌ای، مثلا یهود، آرزوشون این بود که شما از اسلام گمراه بشید، شما رو برگردونن از اسلام. یذلونکم، آرزوشون این بود که این اسلام به این شوکت چه میره جلو، بر شما رو از راه گمراه کنن، شما رو از بین نبرن ها، شما رو از دین بکشن بیرون. از آرزوی اهل کتاب بود، در داخلشون این آرزو رو داشتن. یک ود کثیر رو من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم. کفارم، خیلی از اهل کتاب آرزو داشتن بعد از اینکه شما مؤمنید به کفار برگردید، کافر بشید. یعنی خیلی از یهودیان داخل مدینه و سایر اینا احساسشون، آرزوشون این بود که شما رو برگردونن دوران به بت پرستی بازم. حسدن من عند انفسهم، البته اینم از باب حسد بودا. چرا پیامبر از عرب برخاست؟ از بنی اسماعیل برخاست، از بنی اسحاق برنخاست؟ یهودی ها این چیزو داشتن دیگه. بعد ما تبین لهم الحق، بعد از اینکه حق روشن شده بودا برای اونها، بازم آرزوشون این بود که شما رو برگردونن به قبلتون. میگه فعفو وصفهو، گذشت کنید، اغماز کنید، حتی یأتی الله، خدا امر خودشو میاره، نگران نباشید. این آرزوشون به ناامیدی تبدیل میشه. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا به هر چیز قادره، خدا میتونه برنامه ریزی کنه چه جور از بین بره. خب الان دیگه شروع میکنه به این کارهایی که مشرکین و اهل کتاب نسبت به دین اسلام انجام میدادن تا این دین پا نگیره. ببینید دین مثل یک نهاله. نهال میدونید یعنی چه؟ نهال درخت یعنی چه؟ بله؟ درخت کوچه چی چه تازه میکارن؟ کوچه چه؟ بهش میگن نهال. بس نهال چی شد؟ درخت کوچه. خب این نهال رو شما میکارید، باید چیکار کنید این نهال رو؟ بله؟ بزرگ کنید تا تبدیل بشه به درخت میوه‌دار. این نهاله درخت میوه‌دار. خب از اینجا تا اینجا کفار و مشرکین میخواستن اینو در این نهال چکار کنن؟ از بین ببرن. الان مرحوم علامه تاریخ اسلامی دور میده برای ما مختصر. میگه ببینید این نهال رو چجور میخواستن درخت نشه؟ اولین کاری که انجام دادن پیامبر رو تطمیع کردن. تطمیع یعنی چه؟ به طمع انداخت. گفت پول میخوایی بدی؟ شما دنبال چی هستی؟ چرا توحید میجی؟ همین بوت پول بدی بدی. مقام میخوایی؟ هر مقام میخوایی بدی. از این دین دست بگیش. دقت کنید ها؟
پیامبر را اول نمیخواستن بکشن. اول چی بود؟ پیامبر چی گفت؟ یادتونه نسبت به ابو طالب یه جمله گفت. ابو طالب از طرف اونها پیام آورد به پیامبر. گفت اگر پول میخوایی، اونا میگن هر چی میخوایی بهت بدیم. اگر مقام میخوایی، هر چی میخوایی مقام بدیم. اگر از مثلا دختر میخوایی، زن میخوایی، هر زن زیبایی رو میخوایی تحویل بدیم به تو. هر چی میخوایی بهت بدیم. پیامبر فرمود عمو برو به اونها بگو اگر خورشید رو به دست راست من بدن، ماه رو به دست چپ من بدن، من از لا اله الا الله دست نمی‌کشم. و کانو یأخذون باد الامر، در اول امر اینا شروع کرده بودن. یأخذون یعنی شروع کرده بودن. در اول امر یفترون عظیمت النبی، اراده پیامبر رو ضعیف کنن. یفترون از ماده فرار، اراده پیامبر رو ضعیف کنن صلی الله علیه و آله و سلم. و یستمهگون همته، همت پیامبر رو از بین ببرن. پیامبر این همتش رو از بین ببرن. چه در دعوت دینی؟ پیامبر خب با نشاط، با نیروی کامل، با اراده خالص محکم تبلیغ میکرد توحید رو، لا اله الا الله. میخواستن این همت و اراده رو از بین ببرن. با چه وسیله ای؟ بالمال والجاه، با ثروت و مال، یعنی ثروت، جاه یعنی مقام، با ثروت و مقام. اول این بود چما یشیر الیه قول، چنانچه این آیه اشاره میکنه وان تلق الملع منهن انمشو واسبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. این آیه نشون میده چه، این آیه رو یکی از دوستان فردا ترجمه شو برای ما بیاره آقا شو چه این آیه چجور معنا میده، چه علامه میگه این آیه تطمیع اونها رو نشون میده. او به مخالطتن و مداهنتن، یا ببینید به پیامبر میخواستن بگن شما هم یه مقدار سازش کن. مثلا بعضی وقتا میگفتن یه سال بت پرستی، یک سال توحید، خدای تو رو بپرستی، دیگه با هم چیکار کنیم، کنار بیاییم. پس اول تطمیع بود، بعد اوم بخالتتن، با هم رفیق بشیم، خلیط بشیم، یعنی رفیق. او مداهنتن یا سازش کنیم. اینم آیاتش اینه. ودولو تدحن، اینا آرزو داشتن تو سازش کنی، اونا هم سازش کنن. خلاصه یه مقدار تو از دینت نگو، یه مقدارم ما شدید نمیشیم، با هم چیز میکنیم دیگه. انگار مثلا دین یه چیزی که پیامبر ساخته، یه از ساخته یه مقدار چیز نکن دیگه، همه چیزو نگو، ما هم همه چیزو نمیگیم، با هم میسازیم دیگه. آیه اینطوری ها، دقت کنید، تو سازش کنی، اونا هم سازش کنن. لولا، حتی در آیه میگه اگر ما روح تو محکم نمیچردیم، لولا ان ثبتناک، اگر ما روح تو محکم نمیچردیم، لقد کت ترکن و الیهم شیئن، در قلبت ممکن بود یه میلی به اونها پیدا کنی، حتی یه میلی. اونا آرزو داشتن شما یه میل کمی هم به اونها داشته باشید، این خوب بود برای اونها، یه مقدار از لا اله الا الله محکم نجی، بگی لا اله الا الله بتم باشه مشکل نداره، ولی لا اله الا الله خوبه. روشنه؟ یا مثلا ببینید این آیه نشون بوده شأن نزولش رو بخونید. در این آیه کافرون اومده بودن که یک سال شما بت پرستی، یک سالم ما توحید، عوض کنیم دیگه، یه سال حرف شما در این جزیره تو دارم، یه سالم حرف ما. به همین خاطر محکم خدا فرموده گل یا ایوال کافرون لا اعبدو ما تعبدون،
من هیچ وقت اونی که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم. ولا انتم عابدون ما، شما هم اینطورید، شما هم در بت پرستی سختید، عبادت نمیکنید اونی که من عبادت میکنم. پس معلومه شأن نزول این آیات رو ببینید، الا ما ورد فی اسباب نزول، بر اون اساسی در اسباب نزول، یعنی شأن نزول، سبب اسباب نزول اصطلاحه، یعنی اون سببی که اون سبب شد این آیه نازل بشه. میگه بررسی کنی اون سببی که سبب شده این سوره ها آیه ها نازل بشه، همون آرزوهای اونها بود که بعضی وقتا این آرزوها رو به شکل پیشنهاد هم میدادن. پس اولین نکته این بود که اینا میخواستن اسلام رو از بین ببرن، اما با چی؟ با تطمیم، با مداهنه، مخالطه با اینها. تطمیم یعنی به پیامبر طمع چیز میکردن، اینا هم سازش پیامبر رو میگفتن رو با زیاد هم چیز سخت نجیش.
تطمیم
یعنی به طمع انداختن، یعنی پول دادن، رشوه دادن. مخالطه یعنی رفیق شدن، با هم اختلاط کردن، میگیم با هم بسازیم دیگه، تنظیم کنیم با هم بسازیم، خب شما یه مقدار کم کن، منم ما هم یه مقدار سازش کنیم. خب اولی مرحله شون بود، اینا اتفاق نیفتاد. خب هر کاری کردن اینا اتفاق نیفتاد، به جنگ متوسل شدن، مراحل بعدی به شکنجه اصحاب متوسل شدن، به ترور پیامبر متوسل شدن، اینا دیده ادامه این کار. پس اینا اول مرحله است، بعدش شکنجه و قتل و ترور و اینا بود، اینا مرحله دوم. حتی اینجا البته این تحریم اقتصادی هم بود شیب ابو طالب. خلاصه همه اینا این بود که پیامبر اصلی برگرده اسلام نشد، آخرین آرزو شد این بود که دیگه پیامبر بمیره دیگه راحت میشه. خدا گفت بمیره هم راحت نمیشید. السلام علیکم و رحمت الله.